وید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
ایران تهران جامع جم پخش رادیو اقتصاد، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه. دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه که خودتون اقتصاد مجازی، برنامه که روزهای زوج هولوش ساعت 14 به حضور شما تقدیم میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالم که با برنامه خودتون همراه شدید. ما هلوهوش 55 دقیقه با شما هستیم و در ادامه برنامه گذشته به بررسی نظام سلامت الکترونیک میپردازیم. منتها با توجه به صحبتی که در برنامه گذشته داشتیم و از زینف اصلی نظام سلامت الکترونیک حرف به میان آمد، یعنی بیمه های درمانی، امروز میخوایم به طور جزئی تر درباره این موضوع با شما صحبت کنیم و حالا محورهای دیگر مثل پرونده الکترونیک سلامت بدون نسخه الکترونیک خانه بیستون و البته الزامات اجرایی نسخه الکترونیک از جمله نظام کدینگ مشترک سلامت که خاطرم هست باز در برنامه گذشته به این موضوع پرداختیم، ولی امروز میخوایم جزئی تر این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم با حضور مهمانانی که به جمع ما میپیوندن. البته ما حضور ارزشمند جناب آقای داریوش چیبایی، پژوهشگر پژوهشکدگی حکمت و پژوهشگر حوزه سلامت رو داخل استودیو داریم و مهمانانی که از طریق تلفن همراه ما میشن. آقای چیبایی سلام، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجلسی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که مباحثی که در برنامه قبل مطرح شد مورد استفاده قرار گرفته باشه و در واقع مباحثی که امروز هم مطرح میشه بتونه گوشه ای از موارد مربوط به پرونده الکترونیک سلامت رو روشن بکنه.
حتما همطور خواهد بود با حضور شما و مهمان گرامی که همراه ما میشن. خاطرم هست که آقای چیبایی در برنامه گذشته شما ابتدا از جزئیات پرونده الکترونیک سلامت برای ما گفتید و حالا قابلیت هایی که داره، مزایاش و البته حالا مواردی که در کنارش هست و خب از معایب و نواقص احتمالی این شفافسازی الکترونیکی هم در نظام سلامت، اون هم در مرحله اجرا، بزرگوارانی که روی خط آمدن با ما صحبت کردن و البته راهکارها و پیشنهادهای عملی هم داشتند. منتها در خلال همه صحبت‌ها تمرکز و توجه به زینف اصلی نظام سلامت الکترونیک شد، اون هم بیمه‌های درمانی که می‌خوایم امروز مفصل در این باره صحبت کنیم. اگر موافق باشید حالا گریزی داشته باشیم به برنامه گذشته، نکاتی رو یادآور بشیم برای دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند، بعد بتونیم بحث رو پی بگیریم.
بله حتما. من فکر می‌کنم با این جمله شروع بکنیم که فناوری اطلاعات یا آیتی واقعا معجزه هست و ما شاید از این معجزه در حوزه سلامت کمتر بهره بردیم. ما پرونده الکترونیک سلامت رو به عنوان یک نماد اجرایی از استفاده فناوری اطلاعات توی بخش پزشکی خیلی جدی نگرفتیم و حالا شاید هم نتونستیم تو بخش اجرا اونطور که باید شاید پیش بریم. پرونده الکترونیک سلامت یک موضوعی نیستش که خلق و سایه باشه و به یک باره بتونیم ما اون رو ایجاد بکنیم. همونطور که تو برنامه قبل هم راجع بهش صحبت شد، فرایند خیلی طولانی رو میطلبه، سرمایه گذاری زیادی رو میطلبه و چه در بحث اجرای زیرساخت پرونده الکترونیک سلامت و چه در خب تکمیلش که طبیعتاً از بدو تولد تا پایان مرگ یک فرد باید همراه باشه، یعنی تکمیل شدن این ساختار نیازمند زمان هست. در برنامه قبل هم صحبت کردیم راجع به این که پرونده الکترونیک سلامت در کشور ما از کی طرح شده، الزام شده به لحاظ قانونی در قوانین برنامه متعدد، در برنامه چهارم به بعد ما همیشه داشتیم تاکید شده روش. صحبت کردیم راجع به این که اجرای این مهم به عهده وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی گذاشته شده، اگرچه میتونست با یک دقت نظر بیشتری به نظر میرسه که نقش بیمه ها رو در این بین پررنگ‌تر ببینه و شاید همه اینها برمیگرده به اون تفکیک تولیت، تامین مالی و ارائه خدمت که از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در واقع گفته شده در اونجا. و شاید اگه این قصه بهتر دیده میشد، قانونگذاری ما هم در حوزه سیاستگذاری سلامت بهتر دیده میشد و امروزه متولیه و بحث پرونده الکترونیک سلامت میتونست بیشتر بیمه ها باشن تا وزارت بهداشت. گفتیم چرا فکر میکنیم وزارت بهداشت نمیتونه متولی مناسبی به خیلی جهات در این خصوص باشه، البته به جهاتی هم بسیار متناسب هست. عرض کردیم از این جهت که وزارت بهداشت ماهیتاً به خاطر اینکه بخش مهمی از درآمدش رو از طریق درآمد اختصاصی داره و بیمارستانهاش بایستی به هر ترتیب اداره بشن، سرمایه کشور هست و خب این قصه کسب درآمدی که در واقع بیمارستانها برای بقای خودشون دارن، این یه مقدار تعارض داره با اتفاقی که در واقع پرونده الکترونیک سلامت به دنبالش هست که کاهش هزینه ها هستش. من امروز میخوام موارد دیگه رو به این اضافه بکنم. البته یادم هست راجع به این هم صحبت کردیم که وزارت بهداشت به علت گستردگیش و به علت مسئولیتش به عنوان تولیت نظام سلامت از این جهات امکان بسیار خوبی رو داره برای پیگیری اجرا شدن پرونده الکترونیک سلامت.
درسته. خب پس ما در ادامه بیشتر درباره موضوع صحبت میکنیم و دعوت میکنم شنوندگان هم با ما باشن. اگر نکته به ذهنشون میرسه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به دست ما برسونن. شما همچنان اقتصاد مجازی رو گوش میدید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد، فرصت های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گرانقدرمون در برنامه اقتصاد مجازی. شنونده یکی دیگه از گزارش‌های ما هستید. می‌خوام گفتگو کنم با آقای دکتر حسن شرقی، کارشناس اقتصاد سلامت. آقای دکتر سلام، خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر در خصوص نقش آی‌تی در نظام سلامت بفرمایید که چی هست و فناوری اطلاعات در کاهش هزینه‌های سلامت چقدر موثره؟
در حال حاضر توی عصر کنونی کمتر حوزه‌ای هست که آی‌تی درش نقش جدی ایفا نکرده باشه و تحولی ایجاد نکرده باشه. از بحث‌های مختلفی مثل صنایع و بحث‌های مدیریت و کنترل ترافیک و مدیر شهری گرفته تا بحث‌های مثل نظام سلامت. خب طبیعتاً نظام سلامت به عنوان یکی از حیاتی ترین حوزه‌های زندگی بشر و همچنین به عنوان پرهزینه ترین، یکی از پرهزینه ترین حوزه های زندگی بشر و کشورهای مختلف هم متاثر از تحولات حوزه آی‌تی بوده تا به واسطه این فناوری بشه هزینه ها رو کنترل کرد و کیفیت زندگی و خدمات رو ارتقا داد.
درود بر شما. آقای دکتر از جایگاه قانونی این نظام برامون بگید و نحوه نظارت دستگاه های متولی.
عرضم موضوع شما بحث ورود آی‌تی به حوزه سلامت، به طور ویژه بحث اجرای پرونده الکترونیک سلامت در کشور ما برمیگرده به قانون چهارم توسعه به طور رسمی که در اونجا توصیه هایی شده بود، اسناد بالادستی تدوین شده و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه اومده بود که از ابزارهای آی‌تی و الکترونیک برای ساماندهی ارائه خدمات سلامت استفاده بشه. خب بحث آی‌تی در سلامت گستره بسیار بسیار وسیعی داره، اما خب یکی از مهمترین طرح‌هایی که بسیار کشورها رفتن به سمتش بحث اجرای نسخه الکترونیک و بعد از اون پرونده الکترونیک سلامت هست. خب همونطور که میدونید یک بیمار در طول زندگی ممکنه با شرایط متفاوتی مواجه شه، افراد مختلفی و پزشکان مختلفی رو خدمات متفاوتی بگیره. خب خیلی خوبه که ما بتونیم سابقه بیماران رو به صورت الکترونیک ذخیره داشته باشیم تا در موقع لزوم از تکرار بسیاری از آزمایشات و مداخلات تجویزی جلوگیری کنیم. همچنین ابزار اصلی بیمه ها به عنوان خریدار خدمت برای نظارت در ارائه در میزان خدمت همین پرونده الکترونیک است. یعنی ما در نظام سلامت با خیلی عظیمی از خدمات مواجهیم که هیچ ضرورتی برای تجویزش وجود نداره. خب نظارت در این خدمات به عهده کیست؟ به عنوان بیمه‌های سلامت که خریدار خدمت هستن، خب اونا چطور میتونن جلوگیری کنن از خدمات اضافه‌ای که تجویز واسه بیماران و نظارت کنن بر خدماتی که ارائه میشه؟ یکی از مهمترین ابزارها پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک سلامت است. در قانون چهارم توسعه این اومده بود اما اجرا نشد. در قانون برنامه پنجم توسعه به وضوح اجرای اون به عهده وزارت بهداشت گذاشته شد. کارهای متفاوتی انجام شد اما هیچ کدوم پرونده الکترونیک سلامت نبود. مجددا در قانون برنامه ششم توسعه هم تاکید شد اجرای پرونده الکترونیک سلامت، اما باز هم شاهد هستیم که آنطور که باید اجرا نشده و یه طرحی به صورت آزمایشی پایلوت افتتاح شده، اما خب به طور جدی این کار واقعا پیگیری نشده.
درود بر شما. اشاره کردید به مفهوم نسخه الکترونیک. نسخه الکترونیک چیه و پرونده الکترونیک سلامت که به تازگی رونمایی شده چه ویژگی‌هایی داره؟
بله. از همون شما حتما خودتون هم یه دفترچه‌ای دارید که وقتی به پزشک مراجعه می‌کنید توش یه سری خدمات رو می‌نویسه. درسته؟ خب بسیار بله. مردم ما هم قاعدتاً این دفترچه رو دارن. وقتی ما میگیم نسخه الکترونیک، اون چیزی که البته واسه مردم قابل لمسه این که یعنی این دفترچه کاغذی دیگه وجود نداشته باشه. به عبارت دیگه از تمامی تجویزهایی که در کل کشور صورت میگیره توسط هر یک از ارائه دهندگان خدمت، پزشک دندان پزشک، خدماتی که از داروخانه گرفته میشه یا مرکز پاراکلینیک، تمامی اونها به صورت الکترونیک اطلاعاتش مبادله بشه. یعنی پزشک اگر داروی رو تجویز میکنه الکترونیک باشه، تشخیصی رو ثبت میکنه الکترونیک باشه و این یک بستری وجود داشته باشه که این اطلاعات قابل تبادل با همه مرکز باشه. دیگه شما وقتی به داروخانه مراجعه میکنی با اعلام یک کد ملی در تمامی کشور نسخه شما قابل رویت و گرفتن دارو هست و هیچ مشکلی از این بابت شما ندارید. اینکه نسخه قلم خوردگی داشته باشه، بدخط باشه، خطای پزشکی ممکنه رخ بده، دیگه این ما این مشکلات رو نخواهیم داشت. خب این اصطلاحا یک بستر اولیه است برای اینکه ما بتونیم اطلاعات پزشکی رو از حالت سنتی و دستی تبدیل کنیم به حالت الکترونیک و با تجمیع این داده ها در طول زمان میتونیم پرونده الکترونیک رو تشکیل بدیم. اون چیزی که در حال حاضر وزارت بهداشت ادعا کرده که ما این رو رونمایی کردیم، هدف اصلی اجرای پرونده الکترونیک بود. اما خب سوال اساسی اینجاست، وقتی ما هنوز تجویز هامون به صورت سنتی روی کاغذ صورت میگیره، پرونده بیمارستانی روی کاغذه، تمامی نتایج آزمایش هامون همچنان کاغذیه، چطور میتونیم از پرونده الکترونیک سلامت صحبت کنیم؟ بنابراین گام اولیه برای رسیدن به پرونده الکترونیک حذف فرایند کاغذی از سیستم درمانیمون هست، یعنی اجرای نسخه الکترونیک، کاری که سازمان تأمین اجتماعی نزدیک 2 سال انجام داده. یعنی شما الان در مرکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی تشریف ببرید اصلا با دفترچه شما کاری ندارد، با یک کد ملی کل فرایند شما انجام خواهد شد، رصد خواهد شد و در سابقه شما ذخیره خواهد شد.
آقای دکتر، پرونده الکترونیک سلامت چقدر تو کاهش هزینه‌ها و بهبود سلامت جامعه مؤثره و اجرای نسخه الکترونیک چه الزاماتی داره اصلا؟
ببینید، بخش عظیمی از هزینه‌های درمان بابت خدماتی که ارائه اونا هیچ ضرورتی نداره. اصطلاحا میگن تقاضای الغایی ایجاد کردیم در نظام سلامت. یعنی چی؟ یعنی ما بسیاری از خدمات تشخیصی مثل MRI، رادیولوژی بدون اینکه نیاز باشه تجویز میشه. خب، یا بسیاری از فرآیندهای درمانی بسیار پرهزینه مثل اعمال جراحی بعضن صورت میگیره که اصلا نیازی به اونها نیست. همچنین بسیاری از خدماتی که تجویز میشه به دلیل اینکه جایی به خوبی ثبت نمیشه مجددا باید تکرار بشه. شما یه بیمارستان تشریف میبرید، کلی آزمایش و عکس اینا دارید، اگر شما به پزشکی دیگه مراجعه کنید مجددا باید اینها رو تکرار کنید. همچنین بسیاری از خطاهای پزشکی به دلیل مکتوب کردن سنتی صورت میگیره، خصوصا در تجویز دارو. خب همه اینا هزینه هست. شاید پیشبینی و تخمینی که اتفاق کارشناسان میزن نزدیک به 30% هزینه های نظام سلامت هزینه های زائد ماست که با اجرای پرونده الکترونیک سلامت و نظارت بر اونها میشه جلوی این هزینه ها رو گرفت. ما در نظام سلامت و در ارائه خدماتی بحثی داریم به راهنماهای بالینی، یعنی اون دستورالعمل و پروتکلی که اجازه نمیده خدمات اضافه تجویز بشه. خب ما چطوری میتونیم جلو این تجویز رو بگیریم؟ مادامی که خدمات ما به صورت الکترونیک ثبت نشود امکان نظارت روش وجود ندارد. بنابراین با اجرای نسخه الکترونیک و بعد از پرونده الکترونیک سلامت، یک، جلوی هزینه اضافه تجویزهای اضافه گرفته میشه. دو، پرونده بیمار و سابقه بیمار همواره در دسترس پزشکان است و تجویز اضافه و مجدد خدمات تشخیصی ما بی‌نیاز خواهیم شد. همچنین تجویز پزشکان دقیق‌تر، صحیح‌تر و با خطای بسیار کمتری صورت خواهد گرفت. تقریباً 30% هزینه ها کاهش پیدا کرده. حالا اینکه الزامات اجرایی هست، ببینید اجرای این طرح به اشتباه به وزارت بهداشت داده شده. چرا من میگم به وزارت اشتباه؟ ببینید پرونده الکترونیک سلامت طرحی که باعث کاهش هزینه ها می شود. چه کسی از کاهش هزینه ها بیشتر از همه منتفع میشه؟ وزارت بهداشت یا بیمه های درمان؟ مسلما بیمه های درمان. ولی وزارت بهداشت که خودش بزرگترین فروشنده خدمت هست، دانشگاه علوم پزشکی که و بیمارستانی که زیر وزارت خون است بزرگترین فروشنده خدمت هستند و بخش عظیمی از درآمدهای دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت از محل فروش خدمات، طبیعیه که از کاهش هزینه ها منتفع نمیشه. بنابراین انگیزه هم واسه کاهش هزینه ها نخواهد داشت. بنابراین ما اینکه اجرای پرونده که دادیم به وزارت بهداشت خطای بزرگ سیاست گذاری بوده و علت اینکه نزدیک به 12 ساله که این تر اجرا نمیشه همینه. در حالی که اگر ما اجرایش رو به بیمه های درمانی که زینب اصلا از کاهش هزینه بدیم، بسیار بسیار این تر با سرعت بیشتر توسعه پیدا میکنه. کما اینکه سازمان تامین اجتماعی الان خودش 2 سال خودش در مرکز ملکه اجرا کرده، چون هزینه هاش رو داره کاهش میده به وسیله اجرای این تر. یکی از پیشترت های اولیه برای اینکه ما این طرح رو توسعه بدیم همین بحث انتخاب زینف درسته، یعنی بیمه های درمانی.
درود بر شما آقای دکتر. نکته خاصی هست که لازم باشه شنوندگان محترم در جریانش باشن؟
نکته آخر من میخوام بگم که به این پرونده الکترونیک یک طرحی نیست که ما بگیم خب 1 ساله یا 6 ماهه یا 3 ماهه بخواییم اجرا کنید. ببینید پرونده الکترونیک یا عبارت هم سلامت الکترونیک گام های متعددی داره. اگر ما این گام ها رو صحیح بچینیم و پشت سر هم، قطعاً پس از چند سال به نقطه مطلوب خواهیم رسید. این که ما انتظار داشته باشیم که 1 ماهه یا 6 ماهه یه طرحی با این عظمت رو در تمام کشور در تمام سطوح اجرا کنیم از اشتباه است. ما همونطور که گفتم باید اول از نسخه الکترونیک شروع کنیم، یعنی اول فرایندهای کاغذی رو تو نظام سلامت حذف کنیم، بعد بریم به سمت این که این اطلاعات یک جا تجمیع بشه و از اون استفاده بشه. امیدواریم که این طرحی که آرزوی دیرینه بسیاری از دغدغه‌مندان حوزه سلامتی هر چه زودتر اجرا بشه.
انشاءالله. درود بر شما، خیلی متشکریم که در این گفتگو همراه ما بودید.
ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. اقتصاد مجازی رو میشنوید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به بررسی نظام سلامت الکترونیک میپردازیم در همراهی با آقای داریوش چیبایی، پژوهشگر حوزه سلامت. حرف از بیمه های درمانی شد به عنوان ذینفع اصلی نظام سلامت الکترونیک. چرا واقعا میبایست این همه توجه بشه به بیمه ها توی این مبحث؟ و برای سوالی است که مطرح هست و به دنبال پاسخش هستیم و قطعا آقای چیبایی میتونن تو این حوزه حسابی به ما کمک کنن.
بله، من میخوام بحث رو ببرم به این سمت که مردم احتمالاً شنیدن پزشک خانواده که مدت هاست راجبش حرف زده میشه، اما به لحاظ اجرایی به جز در دو استان که به صورت پایلوت اجرا شد اتفاق خیلی بزرگی در خصوصش در نظام سلامت کشور نیفتاد. خب ما قرار بوده از سال 74 اگه اشتباه نکنم طبق قانون شروع بکنیم زیرساختی برای اجرای پزشک خانواده در کشور ایجاد بکنیم، اما تا به امروز که ما خدمت شما هستیم هنوز پزشک خانواده به طور فراگیر و کلی توی کشور وجود نداره. پزشک خانواده چه مزایایی میتونه داشته باشه؟ پزشک خانواده همون در واقع ساختار جدیدی است که نظام سلامت میتونه برای ارائه خدمت به خودش بگیره، جایی که دیگه از حالت غیر فعال به حالت فعال در میاد نظام سلامت و میره سراغ مردم تا پیشگیری بکنه از اینکه اونها مریض بشن تا اینکه بخوان در واقع پاشون برسه به بیمارستان و مراجعات مکرر بکنن برای اینکه حالا سلامتی از دست رفته رو پیدا بکنن. اما این پزشک خانواده بارها هم صحبت شده برای اجرا شدنش نیاز به زیرساخت‌های مهمی داره که اگه اونها محقق نشه صحبت در مورد پزشک خانواده هم میشه گفت که خیلی فایده‌ای نداره. یکی دیگه از اون در واقع موارد مهم نظام ارجاع هست. نظام ارجاع به این معنا هستش که وقتی پزشک خانواده متولی سلامت یک جامعه میشه، مثلا فرض کنید که طبق ساختاری که ابلاغ بشود اگر این اتفاق بیفته، اون چیزی که در کشورهای دیگری هم شده، پزشک خانواده مسئول تامین و حفظ سلامتی در واقع یک عده، مثلا 2000 نفر، یک عده مشخصی، مثلا 2000 نفر در یک منطقه میشه. پزشک خانواده اگه بخواد اینها رو سلامتشون رو حفظ بکنه فقط خودش نمیتونه در واقع مداخله بکنه، اما خودش به عنوان گیت کیپر و به عنوان کسی که مسئول سلامتی هست بر تمام روند سلامتی اینها نظارت میکنه. پزشک خانواده باید بتونه افراد تحت پوشش خودش رو از طریق یک مکانیزمی اگر نیاز شد به سطوح بالاتر ارجاع بده که اون سیستم ارجاع هست که قواعد خاص خودش رو داره. اما پزشک خانواده و نظام ارجاع برای اینکه بتونن اجرا بشن و به مرحله اجرا برسن نیازمند همین پرونده الکترونیک سلامت هستن. عرایض بنده همش رو اگه بخوام جمع‌بندی بکنم این هست تا اینجا که ما برای اجرای مسئله مهمی که آینده نظام سلامت کشورمون هست به اذعان خیلی از کارشناسان و به طبق گفته خیلی از قوانینی که ابلاغ شده و پزشک خانواده در خودش داشته، آینده نظام سلامت کشور اگر بخوایم از این هزینه های گزاف در واقع قدری فاصله بگیریم، اگر بخوایم تأمین سلامتی مردم رو داشته باشیم، اگر بخوایم پاسخگویی مناسبی نسبت به سلامتی مردم داشته باشیم که از وظایف نظام سلامت هست، لاجرم باید به سمت پزشک خانواده بریم. ولی پزشک خانواده بدون پرونده الکترونیک سلامت قابلیت اجرایی شدن رو نخواهد داشت. پرونده
نگاهش پیشگیرانه است.
دقیقاً. خب همونطور که اشاره فرمودین پزشک خانواده بیشتر رو کرده پیشگیرانه داره، میتونه از هزینه‌ها پیشگیری بکنه، ولی خب عرض کردم بدون پرونده الکترونیک سلامت پزشک خانواده هم به نظر میرسه که اجرا نخواهد شد. این رو گفتم از باب اینکه روی ضرورت بحث پرونده الکترونیک سلامت به یه نقطه مهم دیگه هم برسیم که اونم اجرای پزشک خانواده است. عرض کردم و بازم تاکید میکنم آینده نظام سلامت اگه راهی جز این رو ما بخوایم بریم شاید بتون میشه، ولی به اذعان کارشناسا میشه گفتش بیراهه است، راهی جز
آن چیه. شما دارید آینده چند سال بعد رو درباره صحبت میکنین، چون این چیزی که میفهمید شاید حالا من به عنوان یک فردی که شنونده هستم و حالا خب گاهی اوقات هم مریض میشم مراجعه میکنم خیلی دور از دسترس میبینم.
درسته الان امروز وقتی صحبت میکنیم از اینکه کاری بکنیم توی نظام سلامت که مردم مریض نشن، خیلی ها مثل شما که الان بهش اشاره کردیم میگین واقعا دور از دسترسه، ولی اتفاقیه که در خیلی کشورها افتاده. شاید در کشور آلمان که الان پزشک خانواده اجرا میشه، من دوستانم حالا صحبت میکردن مثال ها مصادیق میآوردن، علاوه بر پژوهش هایی که انجام شده میشه مراجعه کرد خون اثری که داشته روی سلامت مردم، مصادیق میآوردن از اینکه پزشک خانواده در اونجا مثل دوست خانواده هست، مثل یکی از اعضای خانواده هست حتی، و اصلا نظارت میکنه بر اینکه چه اتفاقی داره میفته. مثلا دوستی برای من مثال میزد، میگفت پزشک خانواده شب تولد مثلا پدر خانواده که دیابت داره تماس میگیره، یادآوری میکنه که شما حتما فردا تولدتون هست، حواستون باشه که شیرینی مصرف نکنین، اتفاق بعدی براتون نیفته. ببینید این اتفاقی هستش که پزشک، نقشی هستش که پزشک در واقع ساختار پزشک خانواده داره، و مقایسه بکنیم با نقشی که پزشک در ساختاری مثل ساختار امروز کشور، نظام سلامت کشور ما داره. اگرچه بسیاری از پزشکان خیلی همراه هستند و بسیار دلسوز هستند، تقریبا همه پزشکان برای مریض‌هاشون دلسوز هستند و بهشون کمک میکنن، اما خب سیستم جوری تنظیم شده در جایی که پزشک خانواده حضور داره که منافع پزشک هم در این هستش که فردی که تحت پوششش هست بیمار نشه، چون مجبور میشه که هزینه بیماری و هزینه درمان اون بیمار رو خودش از سرانه‌ای که بابت مراقبت از اون فرد دریافت میکنه پرداخت کنه. به بیان ساده تر، رقمی رو بابت هر فرد پزشک خانواده دریافت میکنه و بهش میگن شما این رقم پول رو بابت این فرد دارین، اگر اتفاقی براش بیفته شما باید در هزینه هاش مشارکت بکنین. خب الان ما چی کار میکنیم؟ الان ما هر کی مریض بشه دفترچه‌شو برمی‌داره، یا اگه دفترچه هم نداشته باشه مراجعه میکنه دکتر، یا بعضی هم ممکن است دفترچه‌ش اعتباری بهش نده. خوب. اتفاقی که این روزها افتاده، میره دکتر، دکتر براش نسخه می‌نویسه، دارو مصرف میکنه و همین، و هیچ اتفاق دیگه‌ای تقریبا نمیفته، هیچ فالوآپ خیلی خاصی، پیگیری خیلی خاصی اتفاق نمیفته، چون در واقع تعریف نشده توی ساختار و توی سیستم ما. میخوام بگم اینها رو عرض کردم که پزشک خانواده چقدر میتونه عوض بکنه زمینه رو، کانتکست رو، به نفع بیمار، به نفع سلامت موندن مردم، به جای اینکه شما یک جامعه‌ای داشته باشین پر از افرادی که مریض شدن، رفتن پیش پزشک، حالا تازه درمان شدن یا نشدن، جامعه‌ای دارین که مریض نشدن، قرار بوده این آدم اگر به صورت عادی بدون پزشکی خانواده بره مثلا 70 سال عمر بکنه، اون 70 سال هم سالهای سالش با بیماری باشه، ولی حالا چون پزشکی خانواده همیشه با او همراه بوده، مراقب سلامتیش بوده. چرا؟ چون منافع خودش هم درگیر بوده، علاوه بر اون در واقع اتفاقاتی که بین پزشک و بیمار به لحاظ در واقع عاطفی و به لحاظ کمک به هم نوع هست، منافعش هم درگیر بوده. یعنی اون میبینه که اگر فرد بیمار بشه از جیب خودش باید هزینه بکنه براش، و شما جامعه رو حالا دارید که اصلا مریض نشده، تا 70 80 سالگی عمر کرده و کمترین سالهای ممکن رو توی بیماری سپری کرده، چون همواره یه نفر پزشک مراقب این آدم بوده و وظیفه داشته.
به نوعی اینجا دیگه بیمه های درمانی هم دخیل میشن و تصمیم گیرنده میشن، چون منافعی داره براشون در
دقیقاً همینطور هست.
بیمه های درمانی میکنن از فرد برای اینکه ضرر مالی کمتری برای اونها داشته باشه.
بله، بذارید با یک مثال های دیگه ای فرمایش سنی شما رو
من فقط بگم، چون آقای دکتر محمدی هم پشت خط هستن به عنوان کارشناس سلامت الکترونیک، من عرض ادب داشته باشم حضور ایشون و اعلام کنم که با ما هستن. حالا شما هم نکتتون رو بفرمایید.
بعد منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
آقای دکتر سلام، خوش اومدید.
سلام،
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر محمدی، اجازه بدید که نکته ای رو که حالا آقای چیبایی دارند بشنویم، بعد حتما صحبت با شما آغاز میکنیم. آقای
چی فایید بفرمایید. بله، در خصوص در واقع پزشک خانواده و اینکه بیمه ها چرا باید ورود بکنن، فرمایش شما کاملا صحیح هستش و بیمه ها بیشترین انتفاع رو در این حوزه دارن. بذارید چند تا مثال بزنم براتون. در خیلی جاهای دنیا بیمه های خصوصی وقتی میخوان بیمه بفروشن به یک فردی، میان و یک سری فرم هایی به در واقع کسی که میخواد بیمه رو بخره اون فرد میدن، میگن شما ذکر کنید چه سوابق بیماری دارید، چند سالتونه، به لحاظ جنسیت، یک ارزیابی میکنن ببینن این فردی که حالا میخوان بیمش کنن و هزینه های بیمش رو در قبال یک حق بیمه پرداخت بکنن، این فرد چقدر ریسک بیمار شدن داره، چقدر احتمال داره برای بیمه هزینه ایجاد بکنه، و چقدر ممکن هستش که بیمه از بیمه کردن این فرد سود ببره. فرض کنید مثلا $1,000 حق بیمه ازش میگیره، و اگر ارزیابیش این باشه که این آدم در سال ممکنه $20,000 $30,000 هزینه داشته باشه برای بیمه، اون وقت میاد حق بیمهش رو تغییر میده. چرا؟ چون داره یک کار اقتصادی میکنه و این منطقی هم هست و داره ارزیابی میکنه ببینه به چه کسی در واقع چه تعهداتی رو بده. و خیلی جاها ممکن هست، حالا البته اینها در چارچوب نظامات بیمه ای بایستی کنترل بشه و در بخش بیمه اجباری که اصلا نباید وجود داشته باشه، اما به هر حال یک ارزیابی به این شکل داره. میخوام عرض کنم که بیمه چون انتفاعش درگیر هست، بیمه خصوصی میاد و همه اینها رو میبینه. پس ببینید چقدر نفع بیمه مهم هست در اینجا که بیاد سلامت فردی که بیمه میکنه رو حفظ بکنه، به جای اینکه بذاره اون مریض بشه، بیاد یک سازوکاری ببینه، یک برنامه‌ای براش بچینه که آقا اون اصلا مریض نشه. چرا دفترچه‌های بیمه ما همیشه برای وقتی ان که ما مریض میشیم دفترچه‌های بیمه باید مراقبت بکنن؟ منظورم سازمان‌ها هست، دارم استعاره میگم، سازمان‌های بیمه باید مراقبت بکنند از شما که اصلا بیمار نشید، که نه شما لازم باشه که درد و رنج و سختی بیماری رو بکشید، نه لازم باشه او هزینه‌ای بکنه برای بیماری شما.
نواخت و مستمر داره پرداخت میشه. بله. یعنی اینکه حالا تو که بیمار میشی.
بله. این یکی دیگه از کارکردهای بحث بیمه هست. حالا همین قصه رو شما در واقع در نظر داشته باشید و پیوندش بدید با این موضوع که خب پرونده الکترونیک سلامتی که به خودی خودش میتونه کمک بکنه به کاهش هزینه ها، و باز در بحثی که میشه زیر ساخت اجرای پزشک خانواده میتونه کمک بکنه به کاهش هزینه ها و سالم موندن مردم. چه کسی، چه سازمانی این انگیزه رو داره که این پرونده الکترونیک سلامت رو اجرا بکنه؟ چه کسی، کدوم سازمان هست که اگر پرونده الکترونیک سلامت اجرا بشه هزینه هاش کمتر میشه؟